این یک تراژدی بزرگ است که هر سال در دوره بلافاصله پس از کریسمس تا اوایل ژانویه نرخ طلاق افزایش می‌یابد. توضیحات متعددی ارائه شده است. یک، پس از کریسمس استرس مضاعفی را به همراه دارد و مشاجرات فراوان است. دو، اغلب زوجها بر سر مسائل مالی بحث می‌کنند که خود در کریسمس تحت فشار قرار می‌گیرد. سه، یک منبع مشاجره می‌تواند مربوط به خانواده گسترده باشد. آخرین بحث تبدیل به نهی می شود که کمر شتر را می شکند. 4. کریسمس قرار است زمان شادی و خوشبختی بزرگی باشد و وقتی ازدواج ها این را نشان نمی دهند، برخی شاید پس از سالها کشتی گرفتن تصمیم می گیرند که سال جدید زمان مناسب برای شروع تازه است و با وکیل طلاق تماس می گیرند. 5. متاسفانه همه مناسبت های اجتماعی جشن، مهمانی دفتر کار، با یک نوشیدنی بیش از حد می تواند یک یا هر دو همسر را در ازدواج به سمت خیانت سوق دهد. چه تراژدی است آن کریسمس. زمان صلح، عشق، شادی و امید می تواند منجر به نزاع و از هم پاشیدن ازدواج ها شود. در اولین یک شنبه سال 2025 ما به سریال خود در متا باز می گردیم و عیسی در مورد موضوع طلاق آزمایش می شود. ما متا را در تابستان 2022 شروع کردیم. آخرین باری که در متا بودیم آگوست سال گذشته بود. اکنون به فصل 19 باز می گردیم و با امید به خدا راه خود را از طریق بقیه انجیل متا که در ماه می به پایان می رسد ادامه خواهیم داد. متا قبلا در متای 5 در حین موعظه عیسی بر روی کوه آموزش عیسی درباره طلاق را ثبت کرده است. وقتی به متا 5:31-32 نگاه کردیم، به متن امروز به طور مفصل اشاره کردیم. درست مانند دفعه قبل، من میخواهم اذعان کنم که نگاه کردن به متن مانند متن قبل از ما یک تمرین آکادمیک نیست. زندگی واقعی درگیر است. ازدواج هدیه‌ای از جانب خداست و باید مایه شادی کسانی باشد که در آن ازدواج هستند. به طور غم‌انگیزی اغلب ازدواج می تواند منشأ نزاع‌های بزرگی باشد و بسیاری از ازدواج‌ها به طلاق ختم می‌شوند. با تشبیه درد برخی طلاق‌ها به غم، همانطور که پیش می‌رویم این کار را انجام می‌دهیم و با در نظر گرفتن کامل انجیل و این حقیقت که اتحاد ما با مسیح بالاتر از هر چیز دیگری بزرگترین گنج ماست و تعیین می‌کند که ما چه کسی هستیم و به کجا خواهیم رفت تا ابدیت. اکنون آخرین باری که در انجیل متا بودیم، همونطور که به فصل‌های 13 تا 18 نگاه می‌کردیم، متوجه شدیم که همه چیز به کجا می‌رود و چگونه پیش می‌رود. از طریق نوشته متا و ترتیب مطالب او، در حالی که او زندگی و خدمت عیسی را ثبت می‌کند، جهت بازی برای اسرائیل و یهودیت را روشن کرده است. ما در مورد خدمت زمینی عیسی و رنجی که در انتظار آن است بیشتر می‌دانیم. ما نگاه اجمالی به کلیسای آینده او می‌اندازیم. مسیح از راه رسیده است و از طریق کارهای او و از طریق سخنان او به این موضوع پی بردیم که او کیست و مأموریت او چیست. پادشاهی او نزدیک است و همه چیز نسبتاً انفجاری بوده است. هیچ کلمه دیگری نمی‌تواند برای آن وجود داشته باشد. انجیل خبر خوش در شخص و کار عیسی ناصری بر جهان منتشر شده است. فصل 18 بخش وسیعی از گفتگوی عیسی را به پایان رساند. شاید به خاطر داشته باشید که در انجیل متا بخش‌های واضحی با تمرکز متفاوت قابل تشخیص است. هر بخش در انجیل او با بخش بزرگی از گفتگوی عیسی به پایان می‌رسد. فصل 18 بخش چهارم انجیل متا را به پایان می‌رساند. بخش چهارم به این موضوع می‌پردازد که پادشاهی و رویای آینده عیسی چگونه خواهد بود. بخش گسترده ای از گفتگوی عیسی درباره بخشش بین کسانی که در پادشاهی او بودند و اجازه ندادند به کینه در قلب کسانی که در پادشاهی او بودند بود. موضوعات مناسب. همونطور که به بخش پنجم انجیل متا می رویم، زیرا او در مورد طلاق و ماهیت ازدواج آزمایش می شود. همونطور که وارد این بخش می شویم که ما را دقیقا به وقایع قبل از مصلوب شدن عیسی میرساند، مفید خواهد بود که بدانیم وارد یک سری قضاوت ها می شویم. در وهله اول قضاوت علیه عیسی، جایی که مخالفان گاهی به دنبال به چالش کشیدن عیسی هستند و جایی که عیسی قضاوت یا حکم خود را در 7 زمینه مهم بیان می کند: ازدواج، طلاق، فرزندان، مذهب، ثروت، شایستگی، عظمت و و رانده شدن. سپس ما پیش می رویم و شاهد قضاوت عیسی در باره مخالفانش خواهیم بود. وقتی به فصل 23 در بخش گسترده دیگری از گفتگوها می رسیم، او مصیبت بر نخبگان مذهبی را اعلام کند. قبل از اینکه عیسی به طور نبوی به قضاوت نهایی خود حرکت کند، زمانی که گوسفندها و بزها این کار را انجام می دهند. اینجایی است که ما در ماه‌های آینده به آن خواهیم رسید، به امید خداوند. بیایید توجه خود را به گذر خود معطوف کنیم. آیات 1 و 2 بخش جدید و 50 ما را آغاز می کند. عیسی در حال ترک جلیل است و به یهودیه آمده است. او در واقع برای آخرین بار قبل از مرگش جلیل را ترک می کند. او اکنون خوب و واقعا در راه اورشلیم است. جمعیت زیادی از این مسیح پیروی می کند و شفقت و قدرت او باعث شفای بسیاری از او شده است. آزمون شماره 1. وارد فریسیان شوید، نخبگان مذهبی. به آیه 3 نگاه کنید. به نزد او اومدند و با پرسیدن این سوال که آیا طلاق دادن همسر به هر دلیل مجاز است؟ سه عنصر زمینه وجود دارد که دانستن آنها برای شما مفید است. دو مورد از کتاب مقدس و یکی از تاریخ کلیسا به خوبی مستند شده است. 1. اولین متن کتاب مقدس کتاب تثنیه فصل 24 آیات 1-4 است که چنین میگوید: هرگاه مردی زنی بگیرد و او را به عقد درآورد، اگر در نظر او عنایتی پیدا نکند، چون فحاشی در او پیدا کرده است، برای او طلاقنامه می نویسد و در دستش می گذارد و از خانه بیرون می کند و او از خانهش بیرون می رود. 2. اگر بیرون برود و زن مرد دیگری شود. 3. و مرد دوم از او متنفر شده و برایش طلاقنامه می نویسد و در دستش می گذارد و می فرستد بیرون از خانه خود، یا اگر مرد دوم بمیرد که او را به همسری خود گرفته است. 4. پس شوهر سابقش که او را روانه کرده است نمی تواند او را پس از آلوده شدن دوباره به همسری خود بگیرد، زیرا این یک امر است. نفرت در پیشگاه خداوند و بر روی زمین که یهوه خدایت به تو می دهد گناه مبر. این قسمت ظاهرا در ذهن است، زیرا فریسیان لحظاتی بعد به آن اشاره میکنند. دومین بخش از زمینه کتاب مقدس این واقعیت است که یحیای تعمید دهنده به دلیل موضوعش در مورد ازدواج هریریس با همسر برادرش سر بریده شد. یحیای گفته بود که این کار قانونی نیست، در واقع زنا بود. فریسیان مطمئنن امیدوارن که عیسی خود را در آب داغ مشابهی فرود آورد. سالسن به خوبی مستند شده است که در زمان عیسی تعبیر محافظه‌گارانه و آزادانه از سخنان موسی در تثنیه 24 وجود داشت که زمینه ای برای طلاق شوهر از همسرش بود. موسی گفت اگر شوهری زنش را طلاق دهد، اگر بی‌ادبی در او بیابد، در طول یک کنفرانس 3 روزه قبل از تولد عیسی، یک خاخام لیبرال تعلیم داده بود که این میتواند شامل خراب کردن همسر، شکستن یک ظرف با ارزش یا کاهش زیبایی او باشد. یک خاخام محافظه‌کار تعلیم داد که موسی به بی اخلاقی جنسی اشاره میکند. فریسیان مطمئن بودند و امیدوار بودند که اگر عیسی یک طرف را انتخاب کند، طرف دیگر را بیگانه کند. فریسیان دام خود را گذاشته بودند و پاسخ اولیه عیسی از آنجایی که از انسان نمی‌ترسد، خود را با هرودیس، هم با دیدگاه لیبرال و محافظه‌کار در مورد موسی، هم با فریسیان در آب گرم فرو خواهد بود، زیرا مشخص می‌شود که آنها فکر می‌کنند که او در تضاد با موسی است. موسی همونطور که خواهیم دید، حتی شاگردان خود را نیز از تعلیم عیسی مفقود هستند. عیسی در از همه را ناراحت می کند. بازگشت به آغاز. به پاسخ عیسی نگاه کنیم. اگر بخواهیم به این بخش عنوانی دهیم، آن را به صورتی باید بازگشت به آغاز بنامیم. بیایید به آیات 4-6 نگاه کنیم. عیسی در مورد موقعیت خود در مورد طلاق آزمایش می شود و او در مورد ماهیت ازدواج آموزش می دهد. مگر نخوانده ای؟ عیسی از کتاب مقدس استدلال می کند که آنها را از ابتدا آفرید، آنها را مرد و زن آفرید و گفت مرد پدر و مادر خود را ترک خواهد کرد و به او چنگ خواهد زد، زن و هر دو یک بدن خواهند شد. عیسی 5 حقیقت مهم در مورد ازدواج را تأیید می کند و سپس حکم خود را می دهد. 1. حکم خلقت، کسی که آنها را از ابتدا آفرید. 2. ازدواج مکمل یکدیگرند. خداوند در حسن و حکمت خود آنها را مرد و زن قرار داد. بین جنسیت ها فرق است. 3. یک واحد خانواده جدید را آغاز می کند. برای تشکیل یک واحد خانوادگی جدید باید عمیق‌ترین رابطه والد و فرزند را از هم دور کرد. مرد باید پدر مادرش را ترک کند. همچنین زن باید پدر مادر خود را ترک کند. 4. این ازدواج یک انحصار دارد و به زنش چنگ می‌زند. به همسرش چنگ می‌زند. یک زن و یک مرد در ازدواج یک پیوند و یک راه در مورد آنها وجود دارد، یک رابطه که با تمام روابط دیگر متفاوت است. آنها محکم به یکدیگر چسبیدند. 5. دائمی است. این دو یک جسم خواهند شد. این زبان آفرینش است. 2 چیز به چیزی متفاوت تبدیل شدند. 2 چیز یکی شده، معجزه توسط خدا انجام شده است. 2 نفر یکی شدند. در زبان اطراف محکم گرفتن و یکی شدن دو نفر احتمالا اشاره به پیوند جنسی نیز وجود دارد. اما این زبان به پیوند جنسی محدود نمی شود. سپس عیسی حکم خود را بیان می کند. درک خود را از پیدایش عنوان می کند. پس آنچه را که خدا به هم پیوست انسان از هم جدا نمی کند. عیسی در مورد موضوع خود در مورد طلاق آزمایش می شود. او با بازگشت به ابتدا و آموزش ازدواج پاسخ می دهد و می گوید پس آنچه را که خدا به هم پیوست انسان از هم جدا نمی کند. او تعلیم می دهد که نیت خوب و حکیمانه خدا از ازدواج دوام در ازدواج بوده. یک پیوند مادام عمر، این طراحی او بوده و ما تا حدودی می دانیم که چرا این هم به این دلیل بود که ما در عصر عهد جدید هستیم. ما از افسسیان 5 می دانیم که ازدواج توسط خدا حداقل تا حدی برای انعکاس رابطه مسیح با کلیسا طراحی شده است. مسیح داماد است و کلیسا عروس و مسیح به عروس خود کلیسای او متحد می شود و هرگز آنها را رها نمی کند و آنها را رها نمی کند. او هرگز به عروسش بیوفایی نمی کند و عروس واقعی مسیح در مسیح نگهداری می شود. حتی اگر لغزش کند خدا آنها را به توبه هدایت می کند و آنها را در مسیح نگه می دارد. بنابراین برای کلیسا برگزیدگان، کسانی که قبل از تأسیس جهان انتخاب شدند، این اتحاد ابدی است و هرگز نمیتواند شکسته شود. فراخوان ازدواج این است که آن را منعکس میکند. حتی ازدواج‌های دشوار و چالش برانگیز نیز میتواند منعکس کننده آن باشند. بنابراین مسیحی در یک ازدواج دشوار و چالش برانگیز ممکن است تصمیم بگیرد که بگوید من در این ازدواج دشوار و چالش برانگیز استقامت خواهم کرد و با انجام این کار چیزی را به جهان مسیح و کلیسا منعکس خواهم کرد. من می‌دانم که دنیا هیچ عیب ندارد و طلاق‌ها و خود این کار را انجام خواهد داد و روزهایی که خیلی جذاب به نظر می‌رسد، اما من به لطف خداوند در قدرتی که خداوند عنایت می‌کند استقامت خواهم کرد و برای بهتر شدن صمیمانه دعا خواهم کرد. روزها و با استقامت این ازدواج دشوار چیزی از اتحاد بین کلیسا و مسیح را منعکس خواهد کرد. بنابراین عیسی آزمایش می شود و عیسی به ابتدا باز می گردد و طرح خدا را در ازدواج تایید می کند و می گوید پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان از هم جدا نمی کند. پاسخ عیسی در این زمینه بسیار قوی بوده، همچنین در زمینه امروز ما. آزمون 2. خب بعد آزمون شماره 2 میاد و این عنوانی است که من به این بخش از خود بدادم. تست شماره 2. لطفاً به آیه 7 نگاه کنید. پس چرا موسی به کسی دستور داد که گواهی طلاق بدهد و او را بفرستد؟ فریسیان فکر میکردن که عیسی را به دام انداختن و عیسی را به مخالفت با موسی متهم میکنن. پاسخ عیسی در آیات 8 و 9 آمده است. به دلیل سختی قلب شما، موسی به شما اجازه داد همسران خود را طلاق دهید. اما از ابتدا اینطور نبود. توجه کنید که عیسی چگونه درک فریسیان از موسی را تصحیح کرده است. فریسیان گفتند موسی به یکی دستور داد که گواهی طلاق را بدهد و او را بفرستد. عیسی میگوید موسی اجازه داد. این یک فرمان نبود، یک امتیاز بود و تعلیم عیسی در این مورد قابل توجه است. این به ما میگوید که عهد عتیق حاوی قوانینی است که در مواردی ایدئال خدا نیستند، اما برای تنظیم گناه و تنظیم جهان سقوط کردند. موسی در واقعیت طلاق زندگی میکرد و به دنبال تنظیم طلاق بود. او به دنبال جلوگیری از سوء استفاده ها بود. شوهر میتواند همسرش را از روی هوس ترد کند. تثنیه 24 حداقل مستلزم گذراندن مدتی قبل از طلاق بود و در طی آن شوهر ممکن است عقل خود را به دست آورد. حداقل لازم است که به او نزد بزرگترها رفته و پرونده ای را ارائه دهد و تنها در صورتی که بزرگان با دادن آن موافقت کنند گواهی را دریافت کند. و تنها در صورتی که با پارامترهای تایید شده توسط تثنیه مطابقت داشته باشد میتواند گواهی را دریافت کند. سپس عیسی این کلمات را در آیه 9 بیان میکند: و من به شما میگویم هر که زن خود را طلاق دهد جز برای فحشا و با دیگری ازدواج کند زنا کرده است. آیه 9 یکی از آیاتی است که برادران و خواهران مسیحی که همگی به اعتبار مطلق کتاب مقدس پایبند هستند به نتایج متفاوتی میرسند. مسئله اصلی این است که فقط در انجیل متی به اصطلاح استثناء وجود دارد. طلاق ممنوع است به جز در مورد فسخ جنسی. انجیل مرقس و انجیل لوقا شامل بند استثناء نیستند. آنها حاوی عبارت‌های مطلق هستند بدون طلاق. چرا متی یک بند استثناء درج می‌کند؟ چرا مرقس و لوقا فاقد بند استثناء هستند؟ در اینجا سردرگمی نهفته است و اگر مطالعه‌ای در مورد این موضوع انجام داده باشیم میتوانیم خیلی سریع و میدانید که خیلی سریع و دشوار میشود. دو نتیجه متفاوت حاصل میشود. یک نتیجه گیری میگوید که عیسی اجازه طلاق را حتی برای زنا نداده است. این ممکن است با توجه به آیه 9 عجیب به نظر برسد، اما یک استدلال کتاب مقدس به دو صورت ارائه شده است. اولی مبتنی و تصمیم ترجمه کمی متفاوت با روش انگلیسی آسان است که در اصل میگوید مردی که همسرش رو طلاق میدهد زن را زناکار میکند. فرض میرود که او وارد ازدواج دوم میشود مگر زمانی که زن مرتکب فسق جنسی شده باشد، زیرا در این سناریو قبلا خود را زناکار کرده است. بنابراین استدلال ارائه شده این است که این اصلا یک بند استثنا نیست. عبارتی از آیه 9 این خواهد بود که اما من به شما میگویم هر کس زن خود را طلاق دهد او را زناکار میکند اگر زن ادامه دهد و دوباره ازدواج کند مگر به دلیل فسق جنسی، که در این صورت او زن خود را زناکار کرده است. این یکی از دو استدلالی است که مطرح می شود. استدلال دوم مشروط به درست بودن استدلال اول نیست. همچنان می توان ادعا کرد که عیسی اجازه طلاق را حتی برای زنا نداده است. استدلال این است که متی آگاه است که او در ابتدای انجیل خود گفته است که یوسف قصد داشت بی سر و صدا از مریم طلاق بگیرد، زیرا او مشکوک بود که مریم خیانت کرده است و او فقط این کار را میکرد. یوسف و مریم البته در این مرحله ازدواج نکرده بودند. آنها متعهد شده بودند که ازدواج کنند. در آن روزها متعهد شدن به ازدواج بسیار قوی تر از نامزدهای امروزی بود. از این رو توصیف متی از یوسف که میخواست از مریم طلاق بگیرد، کسانی که میگویند عیسی تعلیم داد که طلاق در پادشاهی او جایز نیست، میگویند که متی شرط استثناء را ذکر میکند، زیرا گفته است که یوسف فقط میخواست مریم را طلاق دهد. پایان دادن به نامزدی بر اساس فسخ جایز است. کسانی که به موضوع دیگر، یعنی این که عیسی اجازه طلاق را در مورد زنا میدهد، باید گزارای مطلقی را که قبلا در این قسمت یافت میشد و آنچه در انجیل مرقس و لوقا یافت میشود توضیح دهند. یکی از راههایی که آنها این کار را انجام میدهند این است که میگویند عیسی و مخاطبانش به خوبی از تعلیمات عهد عتیق درباره زنا میدانستند، یعنی آن زنا مجازاتش اعدام بود و تقریباً زنا موجب پایان ازدواج میشد. ممکن است عیسی در واقع در تصحیح قصد موسی را توضیح دهد که چیزی ناشایست که در واقع فسق جنسی بوده است و بنابراین زمینه‌ای برای طلاق است و همچنین در عهد عتیق چون خداوند فرموده است که به صورت استعاری به اسرائیل گواهی طلاق را به دلیل زنای او با وی صادر کرده است، پس زنا باید زمینه طلاق باشد. بنابراین جایی که در مرقس و لوقا این پیشینه فرض شده است متی به صراحت آن را بیان می‌کند. من تا آنجا که می‌توانم دو موضعی رو که برای که برادران و خواهران در مورد این متن دارن رو بیان کردم. استدلال‌های معروف با مربوطه آنها کامل‌تر و بهتر بیان شده است. هر دوی آنها مخالفت‌های خوبی با موضوع یکدیگر دارند. این موضوع با تعالیم پولس در اول قرنتیان 7 و درک شخص از تعلیم عهد عتیق در مورد طلاق پیچیده تر می شد. ما فقط در مورد آموزش عیسی در مورد ازدواج و طلاق بحث کردیم. ما ازدواج مجدد پس از طلاق را در هیچ عمقی بررسی نکردیم. تنها کاری که ممکن است انجام داده باشیم این است که سوالات بیشتری رو در ذهن خود ایجاد کرده باشیم. آنچه می توانم به شما بگویم که بزرگان کلیسای هارپر از این طریق دست به گریبان بودند و از نظر درک آیه 9 از عیسی حمایت کردند که در صورت زنا یا بیوفایی جنسی اجازه طلاق را می دهد. قبل از اینکه جلوتر برویم اجازه دهید به صورت شبانی بگویم که من قدردانی می کنم که بسیاری از ازدواج ها پیچیده هستند و شرایط پیرامون طلاق پیچیده و ظریف است و هیچ دو موردی دقیقا یکسان نیست. لطفا اگر می خواهید عمیق‌تر از این طریق این مسائل رو بررسی کنید کمک بخواهید، اما اجازه ندهید که این افهام در مورد این که آیا زنا زمینه‌ای برای طلاق است یا خیر محور اصلی تعالیم عیسی را مبهم کند. طرح خوب خدا برای ازدواج تا زمانی که هر دو طرف زنده هستند دوام است. آرزوی خدا در ایجاد ازدواج این بود که تا اتحاد تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند ادامه یابد. اگر متعهد هستید برای این تلاش کنید و دعا کنید. شاگردان به دنبال وضوع هستند. خب ما باید با نگاه کردن به آیات 10 تا 12 که در زیر عنوان قرار دارد به عنوان شاگردان به دنبال وضوع هستند ادامه میدهیم. لطفا با آیه 10 توجه کنید. شاگردان به او گفتند اگر مردی با همسرش چنین است بهتر از ازدواج نکند. شاید شاگردان آنچنان تحت تأثیر فرهنگ پیرامون خود قرار گرفته بودند، به ویژه فرهنگی آزادتر که طلاق آسان را فراهم میکرد که این آموزش در مورد دوام ازدواج هدفی غیر ممکن به نظر میرسید. پاسخ عیسی در آیه 11 آمده است. همه نمیتوانند این سخن را دریافت کنند بلکه فقط به کسانی که به آنها داده شده است. در آیه 12 زیرا هستن خواجه هایی که از بعد تولد چنین بودن و خواجه هایی هستن که انسان ها آنها را خواجه کردن و خواجه هایی هستن که به خاطر ملکوت آسمان خود را خواجه کردن. کسی که قادر به دریافت این باشد آن را دریافت کند. اینک چگونه پاسخ عیسی به شاگردان را درک میکند؟ بستگی به نحوه درک تعالیم او در مورد طلاق دارد. بیایید با این فصل پیش برویم که عیسی طلاق را در مورد زنا مجاز دانسته است. ما همچنان باید تصمیم بگیریم که عیسی به کدام قول پاسخ میدهد. آیا این قول خودش تعلیم میدهد که طلاق نمیگیرد مگر در صورت زنا، یا به شاگردان پاسخ میدهد که بهتر از ازدواج نکنیم؟ من تمایل دارم فکر کنم که او به شاگردان پاسخ میدهد که بهتر از ازدواج نکنیم. تعلیم عیسی بیشتر شبیه به یک فرمان معتبر بود تا یک گفته. حالا فکر نمی کنم او با شاگردان موافق باشد که بهتر از ازدواج نکنیم. فکر می کنم که او طرح خوب و اهداف خدا را برای ازدواج را میشناسد. اما فکر میکنم که او در حال بررسی موضوعی است که شاگردان مطرح کردن. ممکن است تصمیم بگیرید که ازدواج نکنند. شاگردان دلیل احمقانه ای برای پرهیز از ازدواج دارند. ترس از تعهد مادام العمر. اما عیسی روشن میکند که دلایل خوبی برای پرهیز از ازدواج وجود دارد. کسی ممکن است تصمیم بگیرد مانند پولس رسول در اول قرنتیان 7 که خدمت بدون تقسیم را برای ملکوت خدا زندگی کرده است را و خود را وقف آن خواهد کرد. پولس به بیوه ها و مجردان گفت برای آنها خوب است که مجرد بمانند مانند من. برای استفاده از کلمات عیسی آنها خود را خواجه یا به صورت استعاری برای پادشاهی خدا ساختند. پولس چنین شیوه زندگی را هدیه از جانب خدا به برخی از افراد توصیف میکند. عیسی در اینجا میگوید کسی که میتواند این را یعنی این سخن را دریافت کند آن را دریافت خواهد کرد. نتیجه گیری هم در موضوعی که باید به آن بپردازد هم در عدم قطعیت هایی که مطرح می کند به پایان یک مقطع دشوار رسیدیم. فکر می کنم نکته اصلی روشن است. تدبیر خدا برای ازدواج این است که آنها را از ابتدا آفرید، آنها را مرد و زن ساخت و گفت پس مرد پدر و مادر خود را رها می کند و به همسر خود چنگ می زند و هر دو یک بدن می شوند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان از هم جدا نکند. اگر تمایل به ازدواج دارید درک کنید که آرزوی شما چیست. تعهدی را که می گیرید درک کنید. اگر خدا خواسته قلبی شما را برآورد کند نیت خدا برای ازدواج را درک کنید. برای درک ازدواج حتی به فرهنگ یا هالیوود یا دولت نگاه نکنید. به دنیای اطراف ما در بریتانیا نگاه نکنید که در آن 42% از ازدواج ها به طلاق ختم می شود، به طوری که ازدواج هایی که به طلاق ختم می شوند به طور متوسط 13 سال طول می کشند. در عوض به پیدایش نگاه کنید. اگر در ازدواج مسیحی مشکل دارید به تلاش برای تعهد مادام عمر ادامه دهید. لطف خدا برای هر روز کافی است. خدا دعاها را اجابت می کند. برای ازدواج سالم به دعا ادامه دهید. وقتی به شما ظلم می شود و از شما طلب بخشش می شود ببخشید. وقتی اشتباه می کنید طلب بخشش کنید. به دنبال نعمت باشید. برای کسانی که در ازدواج هستند که درد خیانت رو تجربه کردن، من معتقدم عیسی از شما می خواهد که برای بخشش و آشتی تلاش کنید. اما من متقاعد نشدم که او این را بخواهد. برای کسانی که طلاق را بدون تقصیر تجربه کردن، شما یک نجات دهنده وفادار دارید که شما را میبیند و شما را میشناسد و دوستتان دارد. برای کسانی که معتقدند سوالیم عیسی در این قسمت پایین تر آمده است. کسانی که استاندارد بالایی را که خداوند برای ازدواج تعیین کرده است برآورده نکردند. پس او و ارادهش را در کلام او جستجو کنید. اگر به گناه محکوم شدید توبه کنید. این زندگی مسیحی است. زندگی توبه و ایمان است. و در این حقیقت شگفت‌انگیز غرق شوید که مسیح برای گناهان مرد. خدا ازدواج را چنان عجب می‌داند که بنا به طرح او یکی از پایه‌های تمدن است، بلکه به این دلیل که رابطه مسیح با کلیسا را منعکس می‌کند. همانطور که پولس با این کلمات روشن می‌کند، ما با آن به پایان می‌رسیم. شوهران همسران شما را دوست دارند، همانطور که مسیح کلیسا را دوست داشت. خدا برای او تسلیم کرد تا او را تقدیس کند و او را با شستن آب با کلام پاک کرد تا کلیسا را با شکوه و بی‌عیب و نقص به خود عرضه کند. چین و چروک یا هر چیز دیگر را تا مقدس و بی‌عیب باشد. آمین.